بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین، لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین، آمین یا رب العالمین. استدلال فرمودن برای الغاء خصوصیت به احادیث سه چهارگانه، بحثش هم تمام شد، دنباله بحث رو پی میگیریم. ایشون میفرمایند خواه شما بالاخره در نهایت استدلال به این احادیث رو بر الغاء خصوصیت بپذیرید یا نپذیرید، خواه دلالت این روایات بر الغاء خصوصیت تمام باشد یا نباشد، در هر صورت از این مطالبی که گفتیم بحث از حجیت الغاء خصوصیت دو جور قابل طرحه. خوب دقت کنید، بحث از حجیت اصولا در هر کجا که بحث از حجیت میشه، توجه فرمودید، دو جور قابل طرحه. یه وقت بحث بله صغرویه، یه وقت بحث کبروی، بحث از حجیت. مثلا در باب مفهوم یادتون میاد تو مفاهیم هم همین بحث رو، حالا تو اصول فقه یا تو کفایه خاطر مبارکتون هست گذروندی، اونجا بحث سر چیه آقا؟ بحث سر این بود که مثلا مفهوم شرط می گفتیم آیا شرط مفهوم دارد یا ندارد. بحث از اینکه آیا شرط جمله شرطی مفهوم دارد یا ندارد، این بحث صغرویون یا بحث کبرویون؟ این بحث صغرویه. بحث کبرویش چیه؟ این است که حالا که مفهوم دارد، آیا مفهوم حجت هست؟ این مفهوم شرط حجت هست یا حجت نیست؟ که ما میگفتیم نه، این نوبت به اینجا نمیرسه. نمیگیم آقا مفهوم دارد، اون وقت بحث میکنیم که حالا این مفهوم بفرمایید حجت هست یا نه. نه دیگه، اگه مفهوم دارد مفهوم حجت هست. پس در واقع بحث در اونجا بحث چی بود؟ بحث صغروی بود. اینجا هم همینطوره، اینجا هم دقیقاً بحث سر اینه که القاء خصوصیت آیا سبب ظهور می شود یا نه. یا مثلا القاء در بعضی جا می گفتیم القاء خصوصیت سبب ظهور میشه، در بعضی جا می گفتیم سبب چی می شود آقایان؟ قطع و یقین و اطمینان می شود. در اینجام بحث سر اینه که این القاء خصوصیت واقعا موجب اطمینان و قطع و ظهور و امثال اینا میشه یا نه. نه اینکه آیا القاء خصوصیتی که موجب ظهور بگید میشود، آیا این القاء خصوصیت حجت هست یا نیست، یا حجت دارد یا ندارد. بحث سر اینا نبود که. پس بحث در اینجا چیه؟ صغرویه. خیلی توضیح میدم من، گاهی ملال آوره توضیحات زیادی. نهایت بفرمایید و علا ایهالن، در هر صورت علا ایهالن یعنی چی آقا؟ یعنی که آفرین، چه شما استدلال به این روایت رو در باب حجیت الغای خصوصیت بپذیرید یا نپذیرید، فقط تبین من جمیع ما تقدمه، از جمیع آنچه که گذشت روشن شد که ان البحث عن حجیت الغاء الخصوصیه، بحث از حجیت الغاء خصوصیت راجع الى البحث صغرویه عن ثبوتهی بالقطع او الاطمئنان او الظهور العرفی. در واقع بحث از بله حجیت الغاء خصوصیت برمیگردد به بحث صغروی از ثبوت الغاء خصوصیت، یعنی ثبوتی زمینش چی برمیگرده؟ الغای خصوصیت. این بحث صغروی از ثبوت الغای خصوصیت است که آیا الغای خصوصیت ثابت می شود به وسیله قطع؟ آیا الغای خصوصیت ثابت می شود به وسیله بفرمایید اطمئنان یا ظهور عرفی برای تنقیح صغرای برای کبرای حجیت القاء خصوصیت. ببخشید، کبرای حجیت این موارد، حجیت ها ضمیرش به این موارد سگانه برمیگرده: یک، قطع اطمینان، ظهور عرفی. یعنی بس صغروی برای منقه ساختن صغرای کبرای اصطلاحاً حجیت ظهور، برای تنقیح صغرایی برای کبرای حجیت الظهور، مثلا حجیت القطع، مثلا حجیت الاطمینان. یعنی ما در اینجا بحثمون سر این است که آیا القاء خصوصیت از طریق ظهور حاصل، بگید، می شود یا نمی شود؟ اگر حاصل شد، دیگه خود ظهور به عنوان اینکه اصالت الظهور، به عنوان اینکه حجیت الظواهر، خود به خود حجت هست، حجیت داره. کما یقال مثل ذالک فی البحث عن حجیت المفهوم، همونطوری که مثل همین بحث در باب حجیت مفهوم مطرح بود که راجع الی البحث عن ظهور الکلامه فی، که حجی در باب حجیت مفهوم هم بحث برمیگشت به بحث از این که آیا کلام ظهور در مفهوم دارد یا ندارد، نه اینکه آیا دارد، آیا مفهوم حجت بگی هست یا نه. اونجا بحث از حجیت مفهوم نبود، بحث از ظهور کلام در مفهوم بود، چه در مفهوم شرط، چه در مفهوم وضع، چه در مفهوم غایت، چه در مفهوم عدد، همه این مفهوم. بله، کلمه تنقیح اینجا به کار رفته بود. تنقیح در لغت به معنای اصلاح کردن از عیب و نقص، چون در اصل در لغت به معنای این بوده که مغزو از استخوان بیرون بکشن، بیرون آوردن مغز از استخوان. پس هر کجا که ما میخوام یه چیزی رو از زوائد و از عیوب پاک بکنیم، میگیم تنقیح کردیم. تنقیح در لغت به معنای پاک و صاف کردن چیزی از زوائد و از عیوب. خیلی ولا یثبت القاء الخصوصیه الا فیما لو فهم العرف والعقلا عدم دخل القید عند الاطلاع. اینم یه نکته است جالبه، عرض میکنم بعد بریم سراغ تکبیر. ببینید، ایشون میفرماین آقا جان القاء خصوصیت در جاییه که عرف و عقلا با فهم خودشون، با فهم عرفی و ارتکاز خودشون بفهمند که این قید که تو کلام آمده خصوصیت بگید ندار. در یک ترجای الغای خصوصیت صورت میگیره. خب مثلا شارع مقدس فرموده است که، حالا بگیم تعبیر شارع مقدس، شاید نمیدونم، شاید درست نباشه، امام علیه السلام فرموده چی؟ فرموده اذا شکر رجل بین الثلاث والاربع یبنی علن اذا شکر رجل، این قید رجل رو تو عبارت آورده، درست؟ ایشون میفرمان ما در صورتی میتونیم این حکم در این یبنی علل اربع را تعمیم بدیم از رجل به مرعه، که رجل بفرمایید خصوصیتی نداشته باشه. خب از کجا اینو بفهمیم؟ میگه در صورتی میفهمیم که این رجل خصوصیت ندارد که عرف و عقلا این رو بفهمن، از این عبارت ای طوری بفهمن که رجل آقایان خصوصیت نه. خب بدون قرینه، بدون قرینه، بدون هم. یه وقت میبینی، یه وقت میبینی خود امام علیه السلام میگه آقا، میگه مثلا، میگه خودش اینطوری میگه، ببینید خودش داره میگه مثلا اذا شکر رجل، یا میگه اذا شکر رجل من باب المثال، خودش تصریح میکنه که من این رجل رو از باب مثال دارم میگم. خب این خودش میشه قرینه دیگه، درست یا نه؟ یا این طور جایی اگر قرینه‌ای باشد، خود این قرینه دلالت دارد که رجل بفرمایید خصوصیتی ندارد. این اسمش الغای خصوصیت نیست. ما نمیگیم اینجا الغای خصوصیت کردیم. پس الغای خصوصیت در واقع مال اونجاییست که بدون قرینه ما بفهمیم، همطور اندل اطلاق و بدون قرینه بفهمیم این قید آقایان خصوصیتی ندار. خب ولی حالا اگر عرفاً احتمال خصوصیت بدیم، احتمال بدیم که این قیدی که آمده خصوصیت داره، حتما خصوصیت، درست؟ خب در یه ایتور جایی آیا میتونیم الغای خصوصیت بکنیم؟ نه. در این صورت خصوصیت دیگه ملغات اصطلاحاً نیست. حاضا تمام اون کلام. حالا رو عبارت توضیح هم باز میدم. ببینیم. ولای اثبت الغاء الخصوصیه، الغاء خصوصیت ثابت نمی شود الا فیما لو فهم العرف و العقلاء، الا اونجایی که عرف و عقلاء بفهمند. چی را بفهمند؟ عدم دخل القید عند الاطلاق، عدم دخالت داشتن قید را بفهمند که آقا این قید مدخلیت ندارد، خصوصیت بگید ندارد. این دل اطلاق یعنی چی آقایان؟ آفرین، یعنی بدون قرینه. این دل اطلاق یعنی جایی که بدون قرینه. مثلا خود حضرت فرمود، خود ایشون می فرمان که حضرت فرمود مثل رجل شک فل اذان و قد دخل فل اقام، مردی شک کرد در اذان در حالی که داخل در چی شده؟ داخل در اقامه شده. در اینجا حضرت فرموده مثلا این بنده خدا به شکش اعتنا نکنه. چرا؟ به دلیل قاعده تجاوز یا قاعده فرام بگه فرق نمید. خب ببینید اینجا مطلقه. چرا مطلقه؟ چون قرینه ای در کار نیست. حضرت هم نفرموده از باب مثال، نگفته مثلا رجلون شک، روشنه؟ خب فهنهو در اینجا لا یحتمل و فی المتفاهم العرفی دخل و کونهی رجلن به خصوصی فی هادن هون، در اینجا احتمال داده نمیشه باید در متفاهم عرفی و فهم عرفی در نزد عرف اقلا احتمال داده نمیشه باید که دخالت داشته باشد این که بودن این شاک کونهو زمینی که چی برمیگرده؟ شاک در اذان، کسی که شک فل اذان، او رجل کونهی، اون کسی که شک در اذان کرده، میگه متفاهم عرفی درش احتمال داده نمیشود که این شاک دخالت داشته باشد رجل بودن درش. در این شاک آیا رجل بودن مدخلیت دارن؟ ناخیر ندارن. رجلن به خصوصهی فی هازل حکم، در این حکم این رجل بودن به خصوصه مدخلیتی ندارد. فالمرأتو انده هم کذالک، پس زن هم در نزد آنها همین گونه است. انده هم زمینش چی باید میگرده؟ عرف. انده هم یعنی زن هم در نزد عرف همین گونه است، همین حکم داره. لکن و اما لو احتمل عرفن، ولی اگر احتمال عرفی داده بشود که آقا این دخل و خصوصیت للقید فلحکم، که این قید یه خصوصیتی دارد، دخالت دارد، خصوصیتی، خصوصیت این قید در حکم، خود این قیده مدخلیت دارد، خصوصیت دارد در حکم، در اینجا فلیست الخصوصیتو بگید ملغاتن عرفن، در اینجا خصوصیت ملغات بفرمایید نیست، قابل الغاء خصوصیت نیست. ولا یکون احتمال خصوصیه منتفیا عندهم، و احتمال خصوصیت در اینجا منتفیه در نزد عرف نیست. اتفاقا عرف احتمال چی میدن آقایان؟ احتمال خصوصیت میدن. الا اذا وجد، مگر زمانی که یک قرینه ای باشد، قرینه ای باشد بر چی؟ بر نفی خصوصیت، بر انتفاع خصوصیت، مگر زمانی که یافت میشود یک قرینه داخلی یا یک قرینه خارجی علیه، یعنی بر این نفی خصوصیت. و قد یعبر عنها، گاهی هم تعبیر میشود از این قرینه داخلی یا خارجیه به موجبات الغاء خصوصیت، که قبلا هم ازش بحث کردیم، در اول بحث الغاء خصوصیت بحث از موجبات رو گذروندیم، دیگه تکرار نمی کنیم. و فقدت الموانع من ان، مگر زمانی که یافت بشود یک قرینه داخلی یا خارجی بر نفی خصوصیت، و موانع از نفی خصوصیت هم چی باشه؟ مفقود باشه، مانعی هم نباشه. آقا قرینه داخلیه مثل چی؟ قرینه داخلیه بر نفی خصوصیت مثل همین که امام تو خود این روایت بگوید مثلا من بابل مثال، این میشه قرینه چی؟ داخلی. قرینه خارجی مثل چی؟ قرینه خارجی یا قرینه است که از باب لفظ و از مقوله لفظ نباشد، از اون حالت امام بفهمیم. یه جا میبینیم امام داره خطاب میکنه رو کرده، زن هست تو جلسه، مردم هست، رو کرده به مردان میگوید رجلون، مثلا عرض، یا الان میفهمیم خود این میشود قرینه چیزیه
خارجی
بر خصوصیت. یا مثلا یه زنی رفته از امام علیه السلام پرسیده، زنه پرسیده، حضرت بایستی به زنه بگی جواب بده، مطلق بگه، یا بگه امرأتون، ولی باز گفته چی خب این میشه قرینه چیزیه خارجیه. بله؟ خودش میگه مثل ان یکون لمورد نص خصوصیتون ولو به ملاحظت احکام اخرى له، مثل این که این مثال مال اونجایی، این مثال مال اونجایی است که خصوصیت تو عبارت هست و این خصوصیت الغا، بگید میشه یا نمیشه؟ نه 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 نمیشه. این مثال مال این الاه نیست، مثال مال خود اون مستثنا منه ماست. گفتیم اما لو احتمل عرفن دخل و خصوصیت للقید فلحکم فلیست الخصوصیت ملغات، این مثال مال اونجاییست که الان میگیم مثلا، این مثال مال اونجاییست که خصوصیت ملغا، بگید آقایان نمیشه، خصوصیت ملغات نیست. مثل این که برای مورد نص، مثل ان یکون لمورد نص خصوصی، ان یکون لمورد نص خصوصیتون، این که مورد نص یک خصوصیتی داشته باشه، ولو به ملاحظت احکام اخر له، ما میفهمیم مورد نص خصوصیت دارد، از کجا بفهمیم مورد نص خصوصیت داره؟ به ملاحظه این که میبینیم یه احکام دیگری هم برای مورد نص وجود داره که اون احکام دیگر در مورد بقیه موارد وجود ندار. خوب دقت کنید، مثلا خود این میشود چی؟ خود این میشود سبب این که ما بفهمیم اینجا قید خصوصیت داره. مثال براتون بزنم، مثل ان یکون لمورد النص خصوصیتون ولو به ملاحظه احکام دیگری برای ما. یه مثال براتون بزنیم، خوب دقت کنید. آقا شارع مقدس مثلا فرموده، آقا خوب دقت من بکنید توی عبارت نصافت نگاه کن. ببین آقا شارع مقدس گفت آقا طلاق جاری نمیشه مگر به یک صیغه بگید خاص. یادتون میاد تو کتاب طلاق خوندید شلومه؟ بله. انت طالقون، نمیتونی بگیم انت مطلقتون، بگی باطل. بگیم انت حرتون، آقا طلق تو که، بیا نمیشه. حتما باید بگی چی؟ انت تا. ولی در نکاح چی؟ در نکاح میگن به هر لفظی که مفهم نکاح هست چیه؟ میشه. پس طلاق با هر لفظی جاری بگی نمیشه، ولی نکاح، اجاره، عقود دیگر، بله، بیع، خود بیع، ملک تو که، بیع تو که، مثلا وهب تو که، با هر صیغه میشه که مفهم ایمان. خوب دقت فرمودید. ایشون میفرمایند که حالا اگر شارع فرموده آقا در طلاق صیغه مخصوص لازمه، آیا میتونیم بگیم یکی فرموده طلاق صیغه خاص بخواد، از طلاق الغاء خصوصیت کنیم؟ بگیم نه آقا، هر چیزی، هر عقد و ایقاع دیگری هم که باشه صیغه خاص میشه. بگی حرفو؟ میگه نه. از کجا میفهمیم نه؟ از کجا میفهمیم اینجا نمیشود الغای خصوصیت کرد؟ چون میبینیم این طلاق برخلاف عقود دیگر و ایقاعات دیگر یه احکام خاص دیگری هم داره. مثلا میفهمیم، مثلا خوب دقت کنید، یعنی یکی از احکام طلاق چیه؟ یکی از ارکان طلاق اشهاده. حتما بایستی هنگام طلاق دو نفر آیا نکام شاهد میخواد یا نمیخواد؟ بگید نه. اجاره شاهد میخواد؟ نه. بن شاهد میخواد؟ نه. ای که میفهمیم طلاق یه احکام خاص دیگری هم داره که در اون احکام خاص بقیه عقود، بفرمایید دیگه اصطلاحاً با طلاق مشترک نیستن، میفهمیم در این ویژگی هم بقیه عقود و ایقاعات با طلاق مثل هم نیستن، با هم دیگه فرق دارن. مثلا یکی از احکام طلاق این است که طلاق در طهر باید باشه. حالا میشه بگیم طلاق لازمی حتما، مثلا این فقط اختصاصی به طلاق نداره، بقیه عقود را هم بگیم اونا هم میتونن. پس نکاح هم باید در طهر باشه؟ نه. لذا میفرمایند که ببینید، کما فی عقد نکاح، مثال میزنم، میگه مثل عقد نکاح، فان له عند جمیع الملل خصوصیتون فلا وجه لتعدیت الحکم به صحت و لزوم منه الى غیره. ببینید مثلا آقا عقد نکاح در نزد جمیع ملل و ملت‌ها دارای یک خصوصیتی است. حالا آیا می توانیم این خصوصیت را از عقد نکاح برداریم، بگیم عقد نکاح خصوصیتی ندارد؟ پس حالا که ندارد، ما ویژگی های عقد نکاح رو به بقیه، بفرمایید عقود، به بقیه اصطلاحاً عقدها سرایت بدیم، آیا میشه؟ میگن نه خیر، نمیشه. چرا نمیشه آقا؟ چرا نمیشه؟ بگیم آقا مثلا نکاح عقد لازمیه، پس این لزوم را از این سرایت میدیم، تعدیه میدیم دیگه حکم را. یکی از اسباب تعدیت الحکم همین القاء خصوصی است. این حکم را تعدیه میدیم، این لزوم رو تعدیه میدیم مثلا به هبه، تعدیه میدیم به آریه، تعدیه میدیم به وکالت. وکالت عقد لازمی یا عقد جایزیه؟ عقد جایزی. بیان بگیم آقا چون نکاح لازمه، این لزوم را میگیم که این لزوم اختصاصی به نکاح نداره، الغای خصوصیت از نکاح بکنیم، تعمیم بدیم لزوم را به بقیه عقود. آیا میشود یا نمیشود؟ میگه نه خیلی نمیشه. چرا نمیشه؟ چون میگیم میفهمیم که نکاح در بعضی از احکام دیگرم با بقیه عقود دیگر بگید فرق داره، اختصاص به یه احکام دیگری هم داره که فقط مختص به نکاحه. پس معلوم میشه این لزوم هم بفرمایید اختصاص به نکاح داره. نمیشود این لزوم نکاح را از نکاح به وکالت به چیزای دیگه سرایت داد. خب او یکون الحکم مخالف للقاعده، یا میگه نخه گاهی هم حکم مخالف قاعده است. همین که حکم مخالف قاعده هست، خوب اینات بفرمایید، خودش یک دلیلی می شود که ما چیکار کنیم؟ نتونیم القاء خصوصیت کما فی الحکم ان تلف المبی. عرضم به حضور با سعادت شما که بله کجا بودم؟ کما فی الحکم ان تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، فانه لما کان مخالفا للقاعده فلا یسوء القاء الخصوصی عن البیع. ببینید یکی از ویژگی‌های بیع چیه؟ در بیع میگن آقا تلف، اگر من این کتاب رو به شما فروختم ولی هنوز به شما تحویلش نداد، فروختم شما، حالا شما پول دادی یا ندادی ولی هنوز به شما تحویل ندادم، اگر این چی شد؟ اگر این تلف شد، اگر این تلف شد در دست من، تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. این تلف از مال بایعه این خلاف قاعده است. قاعده این است وقتی من اینو فروختم تلفم باشه به گردن مشتری، قاعده اینه، ولی این خلاف قاعده است. با اینکه این خلاف قاعده است، خب حالا خیلی خوب، این یه حکمی براش ذکر کردیم، این حکم خلاف قاعده است. آیا ما میتونیم بگیم آقا جان، ما میتونیم بگیم آقا پس این حکم را که تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، این را از این تلف از مال صاحب را ما سرایت بدیم به بقیه عقود؟ بگیم در اجاره هم همینطوره، اجاره هم بگیم آقا تلف این خونه ای که اجاره دادیم قبل از قبض، بله من مال موجر باشه. در هبه هم همینه بگیم، در جای دیگه هم همینه بگیم. آیا میشه یا نه الغای خصوصیت بکنیم از بیع، بگیم بقیه موارد هم همین حکم دربارشون جاری میشه؟ میگن نه. چرا؟ چون این حکم خلاف قاعده است. روشن نیست؟ خیلی خوب. او یکون الحکم مخالفا للقاعده، همونطوری که در حکم به این که تلف مبی قبل از قبض من مال، بله من مال بایعه، در اونجا هم همین قصه اتفاق می افتد. خب فانه لما کان مخالفا للقاعده، این قاعده، این که میگیم این حکم، فانه یعنی این حکم، چون که مخالف با قاعده هست فلا یصح القاء الخصوصیت عن البیع، نمیتونیم القاء خصوصیت از بیع بکنیم، و تعدی الی العقود بگید اخرى، و تعدی به عقود دیگر بکنیم مثل اجاره و غیر اجاره. اینم یه مثال. مثال دیگر و کذا الحکم خیار المجلس فی البیع. آقا خیار مجلس اختصاص به چی داره؟ به بی داره. چرا؟ چون حضرت فرمود البیان بالخیار، نفرمود المتعاقدان بالخیار، گفته چی؟ گفته البیان. میفهمیم که خیار مجلس متعلق به چیه؟ فقط بیه، تو اجاره نیست، تو نکاح نیست، تو عقود دیگر نیست، درست؟ خب حالا آیا میشود بگیم آقا ما بیایم از بی القاء خصوصیت کنیم، بگیم بی خصوصیتی که نداره که خیار مجلس فقط مختص به این باشه، پس بیام این خیار مجلس را در اجاره هم بیاریم، در نکاح هم بیاریم؟ میگه نمیشه. چرا نمیشه؟ آفرین، چون خیار خلاف قاعده است. قاعده چیه؟ قاعده در باب بی یا در عقوده، در همه عقود اصل اولی این است که اینها چی باشن؟ اینها لازم باشن. یعنی خیار ناپذیر باشن، چون خیار اصلا خود خیار خلاف قاعده است. قاعده لزوم بیعه، قاعده اصل آن است که بیع لازم باشد، قابل برهم زدن نباشد. شما با خیار میخواید چیکار کنید؟ برهم بزنید. و چون این خلاف قاعده است، در یه ایتور جایی الغای خصوصیت نمیشه. و که همچنین از حکم به خیار مجلس در به حیث انه مخالف لاصالت اللزوم، زیرا که این خیار مجلس مخالف است با اصالت اللزوم، فلا مجال للتعدی الى غیره من العقود، پس در اینجا مجالی برای تعدی و تجاوز به غیر بفرمایید بیع از عقود نیست. این من بیانی است، بیان میکنه غیره به عقود دیگری، طوری میگه پس مجالی برای تعدی به عقود دیگر بفرمایید نیست. بس صلی الله علیه و آله.